خیلی ممنون خانم خیرابی. خانم خیرابی، خواستم نسبت آخر گفتگو با جناب علی سوال کنم که از آقای اکبر گنجی چه خبر؟
بله، این مسئله آقای اکبر گنجی عزیز واقعا یه مسئله که خیلی جالبه، واقعا عبرت انگیزه به نظر من و چقدر دردناک. من اینو میخوام بگم که آقای اکبر گنجی واقعا با اکثر خلوص و اونجا که ما میبینیم به عینه و اطلاع داریم، با حد اکثر شجاعت و پایمردی، مستقل از این که بعضی از به هر حال دیدگاه های ایشون در نوشته هایی که بیرون دادن و بیانیه هایی که بیرون دادن، برخی از این دیدگاه ها در برخی از این دیدگاه ها ممکنه ایشون دچار کج‌اندیشی باشن، نه عدم بلاغت، مستقل از اونا مجموعه خود ایشون واقعا آدم صادقی هستن، روزنامه‌نگار بسیار صادقی هستن که به هر حال سالهای زیادی رو تحمل کردن و این جریانات اخیری که در این مسئله پیش اومد یه مقداری تأمل برانگیزه، به طوری که شاید در روز یک ماه اون حالت تجمعات و نامه ها و غیره زیر و بعد از اینکه ایشون رو از بیمارستان به اصطلاح زندان منتقل کردن، یه همه چیز تا که اصلا همه جا انگار زدی کوچی صورت و ایشون واقعا سنگ تمام گذاشتن توی کارشون و با زندگی خودشون و خانوادهشون به هر حال گذاشتن در طبقه اخلاص و من واقعا خیلی متأثر میشم این مسئله رو وقتی در موردش فکر میکنم و خیلی هم بهش فکر میکنم و نگاه میکنم، میگم که انگار داشت اتفاق دیگه‌ای شبیه اون چیزی که در اول انقلاب افتاد و ما شور برمون داشت میافتاد. چی بود؟ اتفاقی بود؟ چی داشت؟ چی رو امتحان میکرد؟ نمیدونم، ولی به هر حال الان از دیروز مثل که دو تا نامه، یکی از طرف انجمن روزنامه‌نگاران و یکی هم از طرف یکی از به هر حال فرهنگیان و دانشگاهیان و سیاسیون.
بله، 169 نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی. بله،
فعالان سیاسی و فرهنگی دادن که دوباره خواستن که خب تکلیفشون رو معلوم کنید و حداقل ایشون اجازه ملاقات بدین که اصلا خودتون میدونید که در حدود اولا یک ماجرا شاید بیشتر از
بله چه
وکلای ایشون یا جا همسر ایشون ازشون خبر نداره. حالا من گاهی فکر می‌کنم نکنه مرده، واقعا من خیلی متاثر میشم و بیشتر متاثر میشم از اینکه چه اتفاقی در دو سه ماه گذشته افتاد و من خیلی دلم میخواد یه روزی اینا خیلی بیشتر از این باز بشه و واقعا ما ببینیم که داشت چه اتفاقی داشت میافتاد. هر چی که بود باز در یکی از صحبت های قبلی اونم گفتم که واقعا با کلمه بیتوجهی شاید درست باشه، نمیدونم، بیتوجهی یه توده های مردم مواجه شد، حالا نگیم اگر اکثریت توده ها، ولی حتی دانشجوها. و این خیلی مسئله جالبیه که من الان چون به هر حال این صحبتی که الان داریم میکنیم برای من مهم هستش که چیزی نگم که به هر حال شنونده ای رو دچار مثلا یأس کنه. سعی میکنم خب خیلی پروسته، ولی خیلی دوست دارم که یه موقعیتی باشه آدم بتونه با یه دست دوستان این مسئله رو خیلی بیشتر باز کنه.
فرمودین عبرت انگیز، اجازه بدین منم از دید عبرتی به این قضیه نگاه بکنم، نظرم رو بگم، شما اگه لطف کنین خواستین نظرتون رو بفرمایید. به نظر من از سه چهار جنبه بسیار عبرت‌انگیز بود کار اتفاقی که افتاد. یک این که برخلاف گفته آقای محسن کدیور، یک نفر به تنهایی با ایستادگی برای به دست آوردن حقش این رژیم حاکم بر ایران رو چنان بی‌آبرو کرد که شاید سالها بودن که اتفاقی نیفتاده بود. یعنی دو تا قسمت داره. یک قسمت این که یک نفر و هر انسانی این حق رو داره، یک انسانی مثل اکبر گنجی همونجور که شما فرمودین، بندن با خیلی از نظرات ایشون همخوانی ندارم و موافقت ندارم نظرات سیاسی فلسفیشون، ولی به عنوان یک انسان روی حق خودش، اونم حقی که در چارچوب قوانین همین رژیم حاکم در ایران هست، ایستاد و این رژیم رو به خصوص بعد از این جریانات انتخابات و بازی های دموکراتیک که مثلا خواستن انجام بدن دستش رو کرد. یه قسمت دیگه مثلا عبرت قضیه به نظر من سرکار خانم خیرابی وضعیت نامطلوب و نامناسب سیاسیون ما در ایرانه و در خارج از ایران. یعنی ما بعد از 25-6 سال بخش عمده سیاسیون ما هنوز ماهیت این رژیم رو نشناختن، طبیعت این رژیم رو نشناختن و بنابراین با اکبر گنجی و این حق اکبر گنجی که به عنوان یک انسان میتونه تصمیم بگیره چجوری تکلیفش رو با قدرت روشن بکنه، نه تنها ازش حمایت نکردیم به نظر من، بلکه با عدم شناختمون از ماهیت و طبیعت این رژیم پشت اکبر گنجی رو به عنوان یک انسان دوباره. من اصلا شخصا با این مسئله که آیا آقای اکبر گنجی روش اعتصاب قضا درست است یا درست نیست اصلا واقعا کاری ندارم، میتونم باش موافقم نباشم، اما در این که یک انسان حق داره و هر انسانی حق داره خودش تعیین کنه که چطوری مبارزه بکنه، چطوری حقش رو دست بیاره، ازش حمایت نکردیم چه در داخل و چه در خارج به خصوص سیاسیون ما پشت اکبر گنجی رو خالی کردن و در نتیجه به رژیم حاکم این امکان رو براش دادن، این توانایی رو براش فراهم کردن که بتونه با اکبر گنجی و خانوادهش اون بازی رو بکنه که تا الان کرده. طرف سوم قضیه، عبرت سوم قضیه به نظر من مردم ما، واقعیت این است که در یک همچین شرایطی از یک همچین انسانی دوباره برای مسئله نظرات سیاسی فلسفی ایشون هیچ قدم مثبتی بر نداشتن. شما آدم خیلی ممکنه بقول شما بر بکنه به کس برزی ها، اما واقعیت این است که وقتی هم که بخشی از دانشجویان ما و بخشی از سیاسیون ما این شجاعت رو کردن و اعلام گرد همایی کردن و اول خبرهای ما و خبرهای خبرگزاری ها این است که بیشتر چند صد نفر بیشتر نرفته. ما تا به نظر من تا موقعی که از این به اصطلاح چرخه‌ای که رژیم برای ما درست کرده در خودی کردن و غیر خودی کردن هر کس و هر چیزی در نیاییم، از تا زمانی که ماهیت این رژیم رو به طور اساسی نشناسیم به خصوص تو سیاسیون ما و اساس قضاوت ها و حرکت هامون رو بر مبنای حقوق فردی و ملی مردم ما نذاریم، در این دور همینجوری میافتیم و این رژیم هم هر کاری دلش بخواد ما میکنه.
بله ارزم بزرگ این که خب من با یه بخشی از صحبت شما موافقم ولی نه با همش، و اینو میخوام من بگم اضافه بکنم به صحبت شما که خب بله ممکنه که در سیاسیون به شناخته درستی نداشته باشن، ولی مسئله این که اون حرکتی که انجام شد حرکتی یک فرد نبود، من اینو میخوام بگم نمیتونم برم نگه دارم و نگم حرکت یک فرد نبود، یک فرد این امکان رو این توان رو داشت که این کار رو بکنه و خیلی ارزشمنده، اما از این فرد به نظر من استفاده شد. چه کسانی چطور نمیدونم، چهار تا حرکت کردن بعد دیدن که اصلا داره چیز نمیشه، یعنی به اصطلاح حمایت بیشتر از طرف مردم نمیشه، تا میشه سکوت مطلق حالا دیگه فرو رفت. این یکی. و دوم این که به نظر من به هر حال الان حاکمیت ما عمدتا ریشه در همین توده های مردم داره، یعنی در واقع یک خصایص روستایی در اصل، خصایص حاشیه‌ای به اصطلاح حاشیه نشینی از این خصوصیات در این جمعیت هست، در نتیجه یه ریشه داره در این مردم. واقعا مردم در همچین وضعیتی هن، ما نمیتونیم، ما فقط میتونیم اینا رو چیزایی رو که میدونیم بگیم روشن کنیم در همین حد، بیشتر اون ما نمیتونیم که به مردم زور بگیم، بگیم آقا باید پاشیم بیاییم نمیدونم از این حرکت ما بکنم، چما اینکه نکردن سیاسیون نمیدونستن مردم چی.
بله خانم خرابی، من فکر میکنم مردم هم نمیدونستن به علت جبر سانسور خبری، یک و دو اینکه واقعا این آموزشی رو که تو جامعه ما ظرف این 15-16 سال اخیر به ویژه حالا بیشتر از و یه چند سالی بعد انقلاب شروع شد که آقا حداقل خواهی که این بیماری بود بیشتر وسیع‌تر شد، گسترده‌تر شد و تفکر در ناچاری به این منتهی میشه که اولا فقط سعی میکنن ناظر باشن و غافل از حقوق حقه خودشون. همینطور به سر گروه سیاسی ما نتونستن این حرکت رو درک کنن و من به نظرم این که شما میفرمایید آره پشتوانه مردمی تا یه حدی داشت، اون اندازه که مردم آگاه شدن یا فهمیدن، تلاش هم واقعا یه ادعی کردن صادقانه، منتها اندازه این حرکت و ارزش این تلاش رو که گنجی و بعضی از عزیزان سرفصلی رو که داشت فراموش میشد دوباره زنده کردن و بسیاری واقف نشدن، چون خیلی از این جماعت سیاسی ما همچون فلاسفه این چند ساله اخیر که میگفتن جامعه احتیاج به قهرمان نداره و این داستان مرتب مطرح بود و واقعا یکه خورده بودن، گیج بودن از این موضوع و بعدش این جو و فضای ترس و وحشتی رو که در جامعه همین آقایون در این چند مدت اخیر ایجاد کرده بودن که ای وای اگر این جماعت تندرو و دست راستی سر کار بیان چه ها خواهند کرده، ما رأی بدیم تا اونا نیان، باید بپذیریم چه فضایی و چه شرایطی در روحیه مردم ایجاد کرده. من فکر میکنم این حرکت و این یک تلاش بسیار ارزنده بود. کم اثری این حرکت رو باید در دوستان و دوروبری های آقای گنجی دید که به ارزش کارش پی نبردن و با روش های معمول خودشون کمک کردن که تا گنجی رو در قرنطینه قرار بگیره و مردم در انتظار و نگران و ما باورمون اینه که درباره این موضوع هر چقدر میتونیم بیاندیشیم، صحبت کنیم و دربارهش تحلیل کنیم و ببینیم که این حرکت چطور پیش اومد، چرا پیش اومد و چه مقدار تأثیر داشت و چرا متوقف شد و چه کسانی واقعا در توقف اون اثر داشتن. آیا این سکون و سکوت بستگی به بیخبری و در قرنطینه کردن آقای گنجی داره یا از انتظار و کم مسئولیتی ما؟
بله، من نمیخوام بگم که در واقع این سکونی که ایجاد شد از متوقف شدن آقای گنجی بر نخواست. در واقع به نظر من ضمن این که حرکت آقای گنجی بسیار ارزشمند و اصیل بود، ولی پشت سرش اون چیزی که این حرکات رو داشت، از چند تجمع ایجاد شد و غیره، اینها خیلی به اصطلاح از عینیات جامعه ما تجشو نمی گرفت، کما اینکه بود دیگه. همون روزای اول هم همینجوری یه دم اومدن بعد یه دم همینجوری رفتن، یعنی انگار که مثلا منتظر بودن بیان اینجا بشینن ببینیم که آقا اقلا همسایه ها میان، نه همسایه ها هم نیومدن. یعنی این حرکتی که انجام شد یه مقداری خب البته یک تجربه ای بود برای جامعه ما، برای همه ما، که حتما یک بخشای مفیدی پوشد، ولی به نظر من از زندگی آقای گنجی خیلی مایه گذاشتن و این در شرایط ما میتونیم از آقای گنجی ها در این شرایط مناسب استفاده کنیم که به اصطلاح هزینه و فایدهمون لااقل یک تعادلی داشته باشه و اینقدر فاصله نداشته باشه. به نظرم این هسته.
بله، من با این قسمت سلا گفتمان غالب در ایران امروز به خصوص در میان بخش شما عزیزان سیاسی که همیشه راجع به هزینه و فایده صحبت میکنه، من واقعا یه خود خودم مشکل عدم فهم دارم که انشالله در یه فرصت دیگه در این زمینه با هم بیشتر صحبت کنیم، چون من نمیدونم که چقدر چطوری این به صدا مقوله هزینه و فایده رو تو حرکت‌های اینجوری به صدا چیز میکنن، حرکت های انسانی اجتماعی اندازه گیری میکنن و آیا این هزینه و فایده ها بر مبنای مثلا حقوق است یا حقوق نیست. این از اون گفتمان هاییست که خیلی جالبه که انشاءالله یه روز در فرصت دیگری خدمت در حضور شما با هم اینو بحث کنیم، چون واقعا شخصا خودم این مسئله رو بسیار ناتوانم از درکش در که منظور چیست که این دوستان به خصوص بسیاری از دوستان استفاده به این مسئله دامن میزنن.
شما نگاه کنید ببینید که این همه مثلا اومدن رفتن همش فقط چه نتیجه ای داشت؟ شما فکر میکنید نتیجه تو انعکاسش تو جامعه ما، تو مردم ما، تو مردم انعکاسش چی بود فکر میکنید؟
بله ولی ببینید من دنباله یه صحبت آقای عبداللهی رو عرض کنم که هزینه رو ما قدیما یادمونه تو بازار میگفتن وقتی سود و زیان رو میخواستن محاسبه کنن میگفتن اینقدر هم هزینه شده یا توی چیزای اقتصادی. اما ما اون موقع یادمون بود که میگفتن تلاش، مبارزه، جانفشانی، یعنی برای همچه حرکت‌های انسانی و حرکت‌های اجتماعی به کار بردن این نوع لغات همون باری رو داره که در نهایت مفهومش هم همون خواهد شد. یعنی چون هزینه میشه به همین جهت از خیلی معیارهای انسانی میاد پایین در این معامله قرار میگیره. حالا من از اون بخش چیز میخوام عرض کنم حضورتون.
آقا یه سرزاری من به شما بگم که حتی ازدواج که از من در منشأ عشقی یک جور معامله است. معامله به خودی خود زشت نیست. معامله وقتی زشت میشه که بین یک سرمایه‌دار و یک استثمار شونده برقرار شه. معامله که هیچ اشکالی نداره که اگه شما به من سلام نکنیم منم به شما سلام نمی کنم. این یه معامله است.
بله ولی من اگر شما به من سلام نکنید من به شما سلام میکنم. یک و من فکر میکنم بله ولی من فکر میکنم که ازدواج هم تو نگاه امروزین آره میشه نگاه قالب غرب میتونیم بپذیریم که یک معامله است، ولی من به نظرم توی فرهنگ والای ایرانی انسانی ازدواج یک عهد انسانی است، یک تعهدی است و عهدی است گرانمایه. اما وقت آدم میتونه دیگه معاملش رو وقت دیگه اونجا محاسبه نداره و بحث وقتی عهد پیمان پایدار است و عاشقانه تا آدم میتونه تا خیلی جابه. اما موضوع دیگه خدمت رو عرض کنم، بله من بحثم سر اینه که همونطور که شما فرمودید آقای گنجی، من به نظرم حرکت آقای گنجی اثر خودش رو گذاشت و از اون اومدن و رفتنهای مردم هم تأثیرش هنوز همین الان وقتی الان داریم صحبت میکنیم، یعنی حرکت آقای گنجی در تداوم داره و اینکه داریم صحبتش رو میکنیم. اما مسئله عمده من بیشتر از همه سوالم، البته خودم یه پاسخی برش دارم، ولی سوالم اینه که چرا باید چجوری میشه که یه همچین حرکتی و یا همچین حرکتهایی به یک سکون میتونن تبدیلش کنن و جامعه در انتظار و صبر. من بیشتر این سوالم
جامعه در انفعاله، منظورت سوالتون این بود؟
نه از کنم در انتظاره، در سکونه.
اینو ارتباطش رو با به اصطلاح مسئله آقای گنجی رو من نفهمیدم، ولی میدونم جامعه در حالت تعلیق و اینه قبول دارم، ولی ارتباطش چی بود که من نفهمیدم؟
ارتباطش عرض کردم که من تفکر میکنم حرکت آقای گنجی و گنجی ها یک مقداری شروع شده بود، گنجی به اوجش رسوند و یه عده‌ای هم هنوز هم عزیزانی دنبال اون راه رو دارن میبرن جلو. اما موضوع مهم اینه که من از اون تأثیر خودش رو گذاشت و میتونست بهتر تأثیر بذاره. اما سوال برانگیزترین موضوع اینه که چرا همچین حرکت هایی رو اولا چگونه که قابل کنترل میشه و چگونه که از طرف مردم این سکون رو میپذیرند، در صورتی که اگر جریانی هست نباید به این حالت یک مرتبه به این حالت سکون برسه.
ببینید خیلی خودتون حرف خیلی خوبی زدین، به من کمک کردین، باریکلا. واقعا جریانی نبوده، میدونید این جریانی نبوده که بتونه یه بخش قابل قبول، نمیگیم اکثریت، ولی قابل قبول مردم رو در بر بگیره. حتی توی دانشجوامونم یه بخشی هستن که اطلاع ندارن. ببینید جریان نشده، جریان باید بتونه یه عمقی پیدا کنه بره جلو. به همین دلیلم هست که من میگم که وقتی از کلمه هزینه و فاید استفاده میکنم برای اینه که ما نیروهای خوبمون رو درست استفاده بکنیم که بتونیم بهترین به اصطلاح نتیجه رو از کاری که میگیریم ببریم. جریان نبوده اصلا، نبوده. شما بیاین تو ایران ببینید چطوریه.
آره بدونید چرا خانم، این جامعه در اون آموزش عرض کردم یک قسمتون اول صحبتم عرض کردم خدمتون، جامعه دچار یک آموزش بسیار غلط بود در این مدت. شما در زمان رژیم گذشته میبینید که اصلا این نوع تفکر هیچ گونه جا نداشت، هیچ گونه جا نداشت. حتی اگه بعد کودتای 28 مرداد هم یک نگاه هنوز با منت عقل و خرد بود که باز هم تا آخر بود، ولی همواره یعنی اخلاق بود و باز هم جامعه علل رو در روی مردم نکشه یا به حالت خشونت تبدیل نشه. ولی در تمام این موارد که گام به گام همه اونا جریانی بود که به انقلاب منتهی شد، شما ولی یک نکته بسیار مهم اینجا این بود که تمام عزیزانی که دونه دونه اگه بخوام اسمبریم که یک واقعا زمان زیادی میخواد، چون گل سرخی ها، چون دانشیان ها، چون تختی ها، چون سمت ها، غیره، همینطوری که میریم جلو شهید دکتر حسین فاطمی تا میبینیم اینا بر پایه اصول و اخلاقی ایستادن، مبارزه کردن، هرچند که در لحظه که شاید گل سرخی رو تیربارون کردن ادهی گفتن جریان نه، چون خیلی کم فهمیدن، ادهی هم که فهمیدن هیچ حرکتی نکردن. اما ما در بعد انقلاب به یک چیز جدید برخورد میکنیم، یه نوع تفکر جدید که آقا عیبی نداره هزینه. اون موقع بحث هزینه نبود، اون موقع بحث جانفشانی بود، اون موقع بحث مبارزه بود، باز بحث هزینه مطرح شد. اینم البته بعد چند سالی بعد از این رژیم که این نوع تفکر کاسب مسلکی اومد وسط. اون وقت در این برای جون آدم ها قیمت میذاریم، چند میارزه چند نمیارزه، ولی تفکر معلومه در جامعه دوچار رکود خواهد کرد، برای که اون طرف با جیبش میسنجه، دیگه با جونش نمیسنجه، با عشق نمیسنجه، با اندیشش نمیسنجه. اون چیزی که میسنجه بله.
من تعجب میکنم از قابل شما، برای اینکه به نظر من شما اصلا در برای مبارزه هیچ به اصطلاح چارچوب و نمیدونم روش و علم و منطق و اینا میشه قائل نیستی. مثل که مثلا متعرف این مبارزه یعنی این که همش آی با احسافی قشور جان رو آدم میفشانه، ولی باید درست بفشانه، نمیشه که همینجوری جان بفشانه که.
بله من عرض کردم که
خود داری؟
نه قبول ندارم. من فکر میکنم ببینید حتما مبارزه با محاسبه است، حتما مبارزه باید آدم همه جوانب رو در نظر بگیره. قرار نشه که آدم بعدم آدم قرار نیست که بیاد تو خیابون خودش رو بندازه گوله. ولی چیزی که مهمه انسانی که وقتی تصمیم گرفت و هدفی داشت، برای هدفش باید بیسته. قابل خرید و فروش نیست. اگه هدف که قابل خرید و فروش شد دیگه این هدف نیسته.
کسی مگه خواسته بخره و بفروشه؟ مثلا اگه یکی داره تو خیابون همین الان یه فوشی به یه کسی میزننش با تیر بده خوبه؟ چون حرف خوبی زده، جام پشانی کرده.
نه خیلی باید چیزش کرد، باید حتی سرش که عقلشو به کار نبرده. ولی
حتی من چقدر فایده داره من این نیرومو نگه دارم برای جایی که ضربه اصلی بذارم چیکار کنم؟ این حالا این کلمه چیز رو خیلی کلمه درستیه، من نمیدونم. شما حالا
ناراحت
نشین
درست؟
نه
ما نظرمون.
ولی یه
اما لطفا دلم سوخت، دیدم شما خیلی مثلا منتظرین. یا بابا حالا یه خود وقت لازمه اینجا الان خیلی.
خب همین خانم فیراوی، همین نوع تفکر
شما که نمیتونیم کاری بکنیم، دای مردم هنوز هیچ آمادگی ندارن.
بله ببینید کاملا درسته، ولی از یک طرف هم شما باید توجه کنید توده مردم چه جوری آمادگی پیدا میکنه. واقعا توده مردم وقتی آماده
حالا خود شما رو مگه بهتون ماهواره میدن؟
نه نمیدن
به شما یه ماهواره که ها نمیدن که اقلا حرفتون به جایی مثلا ده نفر بشنفر بشن.
درسته،
اینه که امکانات در حد دقون رو در حد امکاناته.
بله امکانات نداشتیم دیگه، به قول معروف گفت چرا گفت امکانات نمید. نه اجازه نمیدن. حالا به اصورت ولی بحث من سر این خانم فیرابی که مسئله مهم، شما باید به عنوان اینکه یا مسئولیتی در جامعه میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر مسئولیتی میپذیرید باید نمونه خوب و درستی برای جامعتون باشید. اگر میخواید جامعه حداقل تاییدتون کنه. خب برای اینکه اگر جامعه میدونه که آدم هر روزی تا فکر مثلا اینه که اون وسط یه کارایی میکنه بعد میبینه شرایط سخته زود میخواد از قضیه فرار کنه و بعد و بعد و بعد، خب جامعه هم میگه آقا دارن با تجارت میکنن با هم تجارت و حالا سیاست، خب من هم میشینم گوشه ناظرم دیگه، من چی کارم؟
خانم خیلی وجود من اینم چون شما رجوع اقتصاد صحبت میکنین و میدونم که این مسئله رو بهتر از من میدونین به عنوان کسی که اقتصاد خونده، اینم خدمت تو عرض کنم. یه مشکل دیگه ای که به نظر من این دوستانی که این مسائل این تئوری و نظریه هزینه فایده رو تو مسائل اجتماعی سیاسی مال ایران متداول کردن مثل آقای مردی ها و زیبا کلام و امثال هم، یک کم لطفی خیلی بزرگ کردن و فکر میکنم باز جامعه ما به خصوص روشنفکرهای ما سیاسیون ما این مسئله رو بهش کم توجه میکنن. الان در اقتصادی دو جور شما هزینه فایده داری، یکیش در مورد مسائل کسب و کار و تجارت و این حرف هاست که خیلی زود بر مبنای بازده یا عدم بازده به صدا اقتصادی مالی تصمیم میگیرین که یک کاری، یک کسب و کاری، یک سرمایه گذاری به نتیجه بخش است یا نیست، مثبت است یا مثبت نیست. ولی وقتی راجع به مسائل اقتصادی مثلا یه پروژه بهتر از من میدونین، من فقط دارم توضیح میدم، میخوام بگم این اختلاف از اینجاست. وقتی راجع به یه پروژه اقتصادی صحبت میکنیم و به هزینه فایده میرسیم، باید یک مجموعه ای از عوامل و بازتاب ها و تأثیرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اون پروژه رو در نظر گرفت، به صورت کمی در میارن و بعد این مجموعه رو نگاه میکنن و نظر زمانی هم زمان کوتاه هم بهش نمیدن، نگاه میکنن چه تغییراتی از نظر سیاسی میتونه ایجاد کنه، چه تغییراتی از نظر اقتصادی میتونه ایجاد کنه، از نظر دموگرافیک میتونه ایجاد کنه و آموزشی میتونه ایجاد کنه، همه اینا رو در نظر میگیرن. بعد اینو بهش میگن میشه یک مطالعه هزینه فایده ای اقتصادی. متاسفانه تو ایران به نظر میاد امروز که وقتی راجع به هزینه فایده صحبت میکنیم فقط راجع به بازتاب ها و تاثیرات بسیار کوتاه مدت و اون تاثیراتی که خیلی راحت قابل اندازه گیری و کمی شدن هست صحبت میکنیم، نه راجع به تاثیرات گستردهش از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در یه بعد زمانی قابل ملاحظه. به هر حال اینم از اون مسائلی بود که من باش مشکل داشتم، ما راجعش صحبت کردیم، انشاءالله بیشتر در آینده بهش کافیمش با هم بیدیم.
بله حتما، اگر که موقعیتی بود من بعدم نمیاد اتفاقا راجع به عشق و ازدواج و معامله، چون من خودم از اون آدمای خیلی اتفاقا تو این زمینا رمانتیک هستم و خلاصه یه ذره شعر میگم و از این کلام اینجوریه.
بله یه دفعه قرار بود با شما در راجع به مسئله خانم ها زنان در ایران با هم صحبت کنیم شما.
بله
خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. با امید اینکه در گفتگوهای بعدی دنباله همین مباحث و مطالب رو دنبال کنید.
بله سپاسگزارم آقای
عبداللهی
و آقای
یوسف زاده. خانم خیرابی منم از شما خیلی سپاسگزارم، شما رو به خدا می سپارم تا گفتگوی بعدی.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی خبرنگار در تهران درباره اوضاع امروز ایران و مسئله انرژی اتمی و آقای اکبر گنجی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.